شب شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده، همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیوی تهران با برنامه علم بهتر است.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
نام پروردگاری آغاز می کنم که هر چیز در برابر قدرتش فرمانبردار و مطیع است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، به علم بهتر است رادیو تهران بسیار خوش آمدید. بهتر است رادیو تهران تنها برنامه تخصصی در حوزه فناوری و علمه که ما تلاش میکنیم با نگاه علم محور با حضور بهترین متخصصان پاسخ بدیم پرسش‌های شما رو، چه آنچه در فضای مجازی مطرح میشه و چه رخدادها و رویدادهای واقعی که در جهان رخ داده. پس حتما مجله علمی علم بهتر است رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه علم بهتر است تلاش میکنیم که با طرح موضوعات علمی از فضای مجازی اونطور که حالا گفتم گرفته تا رویدادهای واقعی در جهان به تقویت علم باوری و توسعه پژوهش محوری در کشور بپردازیم و خب حتما برای تحقق این مهم ما به همراهی شما مخاطبان آگاه و فهیم همیشه احتیاج داریم. امیدوارم که همیشه انتخاب شما همراهی با این برنامه باشه. وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم برنامه علم بهتر است که از رادیو تهران تقدیم حضورتون میشه. قبل از اینکه گفتگوی خودم رو با مهمان محترمی که پشت خط تلفنی برنامه هستند آغاز کنم، درباره کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در کشاورزی هوشمند پیشنهاد میکنم که بخش تاریخچه رو بشنوید. در خدمت شما هستم.
تصویربرداری ماهواره‌ای تکنولوژیه که چند دهه پیش به کمک بشر اومد و تونست جای تصویربرداری هوایی رو بگیره. در تصویربرداری ماهواره‌ای تصاویر با وضوح و جزئیات دقیق‌تری ثبت میشن، در صورتی که قبلاً تصاویر از طریق هواپیما و تصویربرداری هوایی به ثبت میرسید.
مهمان خوب برنامه جناب آقای یاسر اشورزاده، مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستند. آقای اشورزاده خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مهندس اشورزاده، درباره کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در کشاورزی هوشمند می‌خوایم با شما صحبت کنیم. الان صحبت بله. از جی اس هست در کشاورزی هوشمند؟
بله.
خب امکان داره که توضیح بفرمایید که اصلاً چیه؟
ارزم خدمت شما که ما با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای الگوهای فنی رو برای کشاورزان ارسال میکنیم. یه آمانه‌ای داریم تحت عنوان سیستم هوشمند مشاهدات ماهواره‌ای که از طریق دریافت تصاویر ماهواره‌ای و پردازش‌هایی که توسط سامانمون انجام میشه الگوهایی رو برای کشاورز ما ارسال میکنیم.
خب این الگوهایی رو که میفرمایید کاملا یک الگوهای فنی و علمی است. کشاورز چطور میتونه یک درک درستی رو از این تصاویر داشته باشه برای الگوها؟
ببینید الگوها به صورت یک داده‌های از خدمت شما توصیه‌ای به کشاورز. برای مثال ما به کشاورز می‌گیم در چه مناطقی نیاز به آبیاری داره زمین کشاورزیش، در چه بخشی نیاز به کوددهی داره و کاملا با توجه به اینکه انجین ما بومیه به صورت فارسی این گزارش ها رو توصیه ها رو به کشاورز میده.
وقت یعنی در واقع یک سری توضیحات کاملا قابل فهمی رو در واقع به من از داده هایی که دریافت کردین رو منتقل میکنین به کشاورز، برای اینکه الان مثلا در این بخش از زمین باید بیشتر آبیاری صورت بگیره، اونجا کوده بیشتری میخواد. در واقع این مرحله ترویج علم رو هم خودتون در اون در واقع شرکت خودتون انجام میدید، برای اینکه بتونید اطلاع رسانی درستی رو به کشاورز منتقل کنید. خب اینکه بله بفرمایید.
با توجه به اینکه ما یه انجین بومی داریم، گزارشات به صورت رستری نیست، به صورت یک داده های جی آی اسی و با توجه به توصیفاتی که و توضیحات فارسی که داره، کشاورز دیگه نیاز نداره که به صورت تخصصی اینا رو دنبال کنه، کاملا بومی سازی شده و فارسی سازی شده است و میاد در خدمت از خدمت شما مصرف کشاورز قرار میگیره.
خب قبل از اینکه حالا سوال بعدیم رو بپرسم، این جی آی اس و انجین رو ممکن برای شنوندگان من توضیح بدین؟
بله، ببینید داده های اصلی ما تصاویر ماهواره‌ای هستن. این تصاویر ماهواره‌ای تو باند های مختلف تصویربرداری شده. برای مثال یک دوربین تصویربرداری که شما تصویر میگیرید که توی تلفن همراهتونه، توی سه باند RGB تصویربرداری میکنه. اما دوربینایی که رو ماهواره نصبن تو باند های مختلف بین 20 تا 30 تا باند تصویربرداری تو امواج الکترومغناطیس تصویربرداری میکنه. این تصویرها در الگوریتم ها و هوش مصنوعی که ما داریم و توسط تیم تحقیق و توسعه خود شرکت تولید شده، پردازش میشن، تبدیل میشن به داده هایی که به راحتی میتونه مورد استفاده کشاورزان قرار بگیره و الگوهایی رو به کشاورز ارائه بده که هزینه های کشاورز بیاد پایین و نزدیک بشه به محصولات اون، به محصولات ارگانیک.
درسته. از چه سالی شرکت دانش بنیان شما در این حوزه فعالیت خودش را آغاز کرد؟
در سال 1398
با هدف ترویج کشاورزی هوشمند این اتفاق افتاد.
من یکی از خدماتی که ما ارائه می‌کنیم تو زمینه کشاورزی دقیقه، تو زمینه پیشبینی سیلاب هست، پهنه‌بندی سیلاب، پیشبینی آتش‌سوزی مناطق و جنگل‌ها، تمامی حوزه‌هایی که بتونه خدمات تصاویر ماهواره ارائه بده، این سامانه و انجین و هسته پردازنده ما تولید دیتا میکنه.
من خود کشاورز شخصا به شما مراجعه میکنه برای گرفتن داده ها، روش کار به چه شکل هست؟
ببینید ما یک پلتفرم تحت وب و موبایل داریم. کشاورز ورود میکنه به این سامانه و زمین کشاورزی خودش رو انتخاب میکنه، مرزش رو، و از طریق نقشه های آنلاین زمانی که زمین کشاورزی رو ثبت میکنه و اون مشخصهایی دریافتی از کشاورز میگیریم، ما به صورت مرتب با توجه به دادهای ماهواره‌ای داده ها رو برای کشاورز ارسال میکنه.
درسته. مخ هزینه داره دیگه، شرکتش به چه شکل هست؟
ببینید هزینه ها ما سر میکنیم برای جلب رضایتی که ببینن که عمل کرده این روش به چه نحوه و چقدر بازخورد داره و چقدر کمک میکنه به کشاورز. میتونیم در یک هفته تا یک ماه برای کشاورز رایگان این کار انجام بدیم و بعد از اون برای هر هکتاری 10,000 تومان از کشاورز دریافت کنیم.
درسته. و اینکه در واقع به شکل یک سامانه است، یک برنامه یا یک برنامه‌ای است که در رفت اشاره کردی که برنامه‌ای است که در گوشی موبایل هست و میتونن برنامه رو بریزن، اطلاعات رو مدام دریافت کنن که خب هزینه‌شون هم براشون مشخصه. و اینکه حالا با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین، مطمئنم می‌خوام بدونم که در واقع کشاورز کاملا متوجه عملکردی که بعد انجام بده میشه یا خیر، و اینکه چطور توجیهش میکنید برای اینکه آنچه که باید رو به درستی انجام بده.
سعی کردیم گزارشاتی که تولید میشه به بکگراند اصلی که حالا داده های و تصاویر ماهواره‌ای توجهی نشه و کشاورز ماحصل اون تقریبا نتیجه فنی اون رو به صورت سادی سازی شده و قابل فهم و مورد استفاده و یوزر فرندلی بودن برای کشاورز دریافت کنه. برای مثال مثلا ما انتخاب کردیم یک گزارش برای کشاورز ارسال میشه در خصوص الگوی مصرف کود. تمام این تجزیه تحلیل رو ساده سازی کردیم برای کشاورز تو زمین کشاورزی خودش، یه محدودهایی رو به صورت پلیگون یا چنزلی مشخص کردیم، گفتیم در این جور در این مناطق شما نیاز به کوددهی ندارید، در این مناطق از زمین کشاورزیتون که به صورت رنگی و به صورت گزارشات فنی نیاز، وقتی کشاورز کلیک میکنه تو اون چنزلی، تمامی اطلاعات برای کشاورز به صورت نوشتاری و توضیحاتی میاد و کشاورز میتونه به راحتی بدونه که کجاهای زمینش نیاز به کود داره، چند درصد نیاز به کود داره و توضیحات مربوط به هر کدوم مثلا مساحتش، مقدارش رو دریافت کنه.
یعنی اطلاعات با جزئیات بهشون داده میشه.
دقیقاً. به این طریقه که مثلا با گوشی تلفن همراه خودش به زمین کشاورزی خودش مراجعه میکنه، جی پی اس موبایل خودش رو روشن میکنه و دقیقاً وقتی مسیر یابی میکنه در زمین کشاورزیش به همون مناطقی که نیاز به آبیاری داره یا کوددهی داره رو بهش نشون میده. سامانه.
آقای مهندس، این سامانه در واقع نرم افزاری که روی موبایل گوشی تلفن همراهش نصب میکنه، حتی اون هم براش هزینه داره، یعنی باید بخره سامانه
رو. فقط برای فقط بستگی به زمین کشاورزیش داره. ما سعی کردیم که برای زمینهایی که زیر 5 هکتار هستن هزینه‌ای دریافت نکنیم. سعی کردیم بیشترش متمرکز کنیم بخش کسب و درآمد به کشت و صنعت‌ها و کسایی که تو حوزه کشاورزی صنعتی کار میکنن.
چقدر جالب. وقت برای استفاده از سامانه شما و اگر بیش از 5 هکتار زمین داشته باشه، میتونه تسهیلاتی رو اطلاع دارید که از مسئولین دریافت کنه برای اینکه حالا بتونه یک کمک هزینه ای باشه در راستای پیشرفت؟ چون به هر حال یکی دو روز که نیست، یک مدت طولانی است و آیا در جریان هستی که تسهیلاتی برای این امکانات داده میشه یا خیر؟
ما داریم رایزنی میکنیم با خود وزارت جهاد کشاورزی با کشت‌صنعتی بزرگ که ورود بکنن تو این حوزه، چون بخش مهمی از تبدیل کشاورزی سنتی ما به صنعتی شاید یکی از راه‌های اصلیش از همین مسیره و به همین دلیل ما خیلی تقاضا داریم که از دولت و خود کشت و صنعت‌ها و کشاورزان پیشرو که این زمینه فعالیت می‌کنن بیان و از این خدمات استفاده کنن که بتونه جایگزین میشه متناسب با تعداد کاربرایی که ورود پیدا می‌کنن در این حوزه. مسلما میتونه تعرفه‌های ما کاهش پیدا کنه به دلیل اینکه از هوش مصنوعی استفاده کردیم و بیشتر خدمات داره تحت عنوان پلتفرمی میره جلو.
بله درسته. بعد اینکه شرکت های دیگری هم در این حوزه، یعنی کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در کشاورزی هوشمند توی کشورمون فعالیت میکنن، یعنی که نه تنها شرکت های دانش بنیان شماست؟
نه، شرکت های دیگری هم هستن. البته
مزیت رقابتی شما چیه؟ خب
مزیت رقابتی اینه که ما انجین بومی داریم، یعنی از طریق اسکریپت های سفارشی که برای ناسا و آژانس فضای اروپا هست استفاده نمی‌کنیم. خودمون انجین بومی داریم و گزارشات قابل فهمن. به این طریق نیست که یه شاخصی رو برای مثال بین 1 تا 1.1 منفی 1 به کشاورز بدیم و کشاورز از طریق این داده‌ها و دیتاهای فنی بیاد تصمیم گیری کنه. ما این تصمیم گیری رو بر اساس هوش مصنوعی ساده سازی کردیم و قابل فهم کردیم برای کشاورز.
پرسیدم که فعالیتتون رو در واقع از کی در این حوزه آغاز کردین؟ اشاره کردین سال 98. در بله. کشورمون این رویکرد به سمت کشاورزی هوشمند توسط حالا استفاده از تصاویر ماهواره‌ای از کی آغاز شده؟ آقای مهندس.
تقریبا در همون مناطق، تقریبا در همون حال و هوش سالها.
در دنیا چند سالی که آغاز شده؟ در دنیا چند سالی که آغاز شده اطلاع دارید؟
در دنیا از سال 1979 خود آمریکا با تصویرهای لمساد این رو انجام داد و یکی از بزرگترین تولید کننده گندم در جهان شد.
اون وقت ما الان در استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در واقع از ماهواره‌های کشورهای دیگر استفاده می‌کنیم برای ارسال تصاویر، یا اینکه نه خودمون هم ماهواره‌ای که برای حوزه کشاورزی باشه داریم؟
ببین، ما کلا که ماهواره بومی به صورت چی نداریم، مگه که اون ماهواره از آن خدمت شما نور که برای از آن خدمت شما حوزه نظامی فعالیت میکنه، ماهواره خیام که خدماتش رو میتونیم ما استفاده کنیم. به همین موضوع هنوز که روند و سازوکار ایجاد بشه که بتونیم از تصاویر خیام استفاده کنیم در حوزه کشاورزی اتفاق نیفتاده، ولی از تصاویر آژانس فضای اروپا و ناسا ما استفاده می‌کنیم.
اینو هزینه بر هست برای شرکت شما؟
ببینید، بسته که به دقت تصاویر داره. ما میتونیم یه موقعی هست شما یک فضای خیلی کوچیکی مثلا باخته خونه در حد 500 متر در حد 200 متر رو میتونیم در خصوص گزارش بدیم. خب این قطعا پولی خواهد بود چون تصاویری که تهیه میکنیم رزولوشن بالایی دارن، ولی موقع نه، میخوایم یک زمین 2 هکتاری رو پایش کنیم و اونجا خب تصاویر میتونیم در حد 10 متر که رایگان هست رو براش استفاده بکنیم.
درست. اگه کشاورزی الان راغب شده باشه که از این در واقع سامانه بهره مند بشه،
بله،
چطور میتونه در حالا فضای مجازی یا اینترنت جستجو کنه؟ آیا عنوانی هست برای جستجو که حالا با توجه به انتخابی که داره، تمایزهایی که مطالعه میکنه، بتونه انتخاب کنه سامانه مد نظرش رو؟ چطور میتونه جستجو کنه در اینترنت برای اطلاعات کسب کنه؟
ببین، در خصوص تمام این مطالب در خصوص کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند و حالا تو حوزه‌های کاربردهای فناوری فضایی سنجش از دور میتونه جستجو کنه و برسه به حالا پلتفرمایی که هم خارجی هستن و هم ایرانی. ولی حالا ما سعی کردیم که رقابت کنیم با پلتفرم‌های خارجی و این اصلا مزیت رقابتی و چالش اصلی تو این حوزه ها، حوزه همون که شما فرمودید قابل فهم بودن گزارش ها برای کشاورزه، هر چقدر اینا ساده سازی بشن، هر چقدر قابل فهم تر باشن، هر چقدر دقیق تر باشن، مسلما کشاورز استقبال بهتری میکنه. ولی که ما به همین دلیل متمرکز شدیم تو این حوزه، به همین دلیل رفتیم سراغ هوش مصنوعی و حالا یادگیری عمیق ماشین، که بتونه ماشین از طریق هوش مصنوعی و یادگیری عمیق که بهش از آن خدمت شما تعریف کردیم، گزارشات قابل فهمتری رو یا به زبان نزدیکتر به زبان انسان رو تولید بکنه که کشاورز خیلی سریع بتونه از اون بهره برداری که میخواد دست پیدا کنه.
که خاطرم هم هست اشاره کردید آقای مهندس عاشورزاده که یکی دو ماه اول هم خدماتتون رایگانه، درسته؟
دقیقاً. بله، به این منظور
رقابتی است. بله
بله، به این منظور ما یکی دو ماه اقل تقریبا فکر کنم 6 تا 5 تا 6 تا پایش میشه، چون هر 3 روزه و هر 5 روز یک باره، و به همین دلیل میتونن کاملا اون مزیت رقابتی و اون قابلیت های سامانه رو با توجه به آموزش های زیادی هم که توی پلتفرم قرار داریم بتونن ازش بهره مند بشن.
خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردید و اطلاعاتتون در اختیار شنوندگان خوب برنامه ما گذاشتید. آقای مهندس یسر عاشورزاده، مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌برلین، با شما خداحافظی می‌کنم.
ارادتمند، خدا نگهدار.
لطف شما. چقدر خوشحال میشم اگر در برنامه علم بهتر از رادیو تهران بتونیم قدمی برداریم در راستای گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی سودده و هوشمند. امیدوارم که برنامه امروز، گفتگوی امروز مورد علاقه شما شنوندگان نازنین قرار گرفته باشه و قرار بگیره. همچنان روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 94 مگاهرتز ما رو همراهی بفرمایید. چنانچه مایل هستید نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه علم بهتر است رادیو تهران به دست همکاران خوبم برسونید، سامانه پیامکی 3094 در اختیار شماست. ابتدای پیامک خودتون مرغوب بفرمایید علم بهتر است تا پیام شما رو سریع پیدا کنیم. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست، علم بهتر است رادیو تهران، تقدیم شما علم دوستان و صاحبان علم و فناوری. همچنان ما رو روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراهی بفرمایید.
آیا می‌دانستید؟ آیا می‌دونستید که استرالیا تنها قاره‌ای که آتش فشان فعالی در اون وجود نداره؟
از تازه های علم و فناوری هم برای شما میگیم. همکار خوبم جناب آقای علیرضا مهرانفر در این بخش با شما همراه هستند.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان شنوندگان خوب علم بهتر است رادیو تهران. علیرضا مهرانفر هستم و قرار هست که چند دقیقه رو با شما عزیزان باشم با تازه های علم و فناوری. خبری منتشر شده مبنی بر این که در سواحل رامسر و رودخانه چالوس خودمون جولان دارن میدن میکروپلاستیک ها، همجوری هستن واسه خودشون. حالا این که اصلا میکروپلاستیک چیه، چقدر مضره و چجوری میشه، در واقع چیکار میشه کرد در ارتباط با میکروپلاستیک ها، گفتگو میکنم با همکار خوبم دکتر صفوی، روزنامه‌نگار علمی و پژوهشگر. خانم صفوی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراحان عزیزمون.
چی داستانه این میکروپلاستیک خانم صفوی؟
خب وقتی میگیم میکرو یعنی در ابعاد کوچیک.
بله.
خب به هر حال ما آلاینده های در واقع حاصل از مواد پلاستیکی یه موزل جدیه در همه جا برای اقصا نقاط دنیا، و گفته میشه که هیچ نقطه امنی ما در واقع نداریم از جنبه اینی که از پلاستیک و میکروپلاستیک در امان باشه. حالا اگه بخوایم ببینیم در واقع میکروپلاستیک چیه، باید بدونیم که در واقع همین پلاستیک ها رو وقتی اندازه کوچکتر از 5 میلیمترش رو در نظر میگیریم که با چشم در واقع مسلح هم دیده نمیشه، در واقع همون میکروپلاستیکه. حالا میکروپلاستیک اینجوری هم نیستش که ما مستقیم بیاییم میکروپلاستیک رو وارد چرخه کنیم. این پلاستیک هایی که شایع هستن به عنوان انواع آلاینده ها در زیست بوم های مختلف وقتی تجزیه میشن به خصوص تو دریا و اقیانوس ها تبدیل میشن
به میکروپلاستیک
های خیلی کوچیک.
یعنی این پلاستیک وقتی تجزیه میشه باز دوباره اون آلودگی خودش رو داره.
بله،
دست از سر طبیعت بر نمیداره.
از اونجایی که دیده نمیشه خب خیلی میتونه خطرناک باشه. یه خطر دیگرش هم اینه که از فیلترهای آب به آسانی عبور میکنه، وارد
بله.
چرخه محیط زیست میشه و در نتیجه خب خیلی تهدید بالقوه برای همه در واقع موجودات، به خصوص آبزیان. به هر حال آبزیانی که دارن اینها رو استفاده میکنن تو محیطشون پخش شده و همونطور که عرض کردم خدمتتون در همه اقیانوس‌های جهان الان ما میکروپلاستیک ها رو شاهد هستیم. وقتی که حالا ابعاد هم در حد میکرو میشه، از اونجایی که سطحشون نسبت به حجم در واقع ذره افزایش پیدا میکنه، قابلیت جذب بیشتری دارند در واقع آلاینده های مختلف آلی رو بیشتر به خودشون جذب میکنن. آلاینده های خطرناکی که در واقع جذب این میکروپلاستیک ها میشن و بعد هم از اونجایی که شباهت زیادی به تومه جانداران آبزی دارند، از طریق اونها مصرف میشن و وارد زنجیره غذایی میشن و یه جورایی در واقع ترکیبات سمی و مسموم رو
نریزید دیگه. پلاستیک نریزید در طبیعت، کمتر هم مصرف کنید پلاستیک تا جایی که میتونید و امیدوارم روزی برسه که واقعا شاهد هیچ گونه زباله و در واقع میشه گفتش که زایعه پلاستیکی در طبیعت نباشیم.
البته به نظر میرسه که تا اون روز خیلی فاصله داریم.
بله.
یعنی که به حال تولید و تقاضای جهانی برای پلاستیک
هستن چنان
50 میلیون تنه که به هر حال صدها سالم طول میکشه که اینها توی چرخه از بین برند و توی این سالها تأثیرات مخربشون رو بروز میدن. حالا این میکروپلاستیک ها نه تنها سلامت دریاها و اقیانوس رو به خطر میندازن، سلامت کل زیست بوم کره زمین رو تهدید میکنن و از این جهت نگرانی خیلی زیادی در واقع ایجاد میکنن. حالا اگر که بهونه این خبر رو هم در واقع بررسی کنیم، میبینیم که به هر حال یافته های پژوهشگاه اقیانوس شناسی نشون میده که این میکروپلاستیک ها در سواحل ما، در سواحل شمالیمون دارن در واقع بیداد میکنن و
بله.
حجم خیلی زیادی دارن. حالا در تیتر این خبر بوده که در سواحل رامسر و رودخانه چالوس به اوج خودشون رسیدند، ولی خب به هر حال در نقاط دیگه در واقع سواحل جنوبی دریای خزر که در کشور ما قرار دارن هم درجات مختلفی از این آلایندگی متاسفانه وجود داره.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم صفوی و ممنون از همه شما عزیزان شنوندگان علم بهتر است رادیو تهران.
سپاسگزارم از همراهی خوبتون. شنوندگان نازنینم، برای همه شما آرزوی بهترین ها دارم. سلامت و تندرست باشید تا علم بهتر از دیگر. خداگرو نگهدارتون باشه.
مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
سلام و شب بخیر مجدد حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. میخوایم مسابقه پیامکی سه گزینه 94 رو خدمت شما سوالش رو مطرح بکنیم، اما همراه گزینه مورد نظری که شما به سرشماره 30094 ارسال میکنید میتونید در اون شرکت کنید و شماره مسابقه رو هم که میدونید باید به حروف بنویسید. اما سوال شماره 284، سوره مبارکه قدر چندمین سوره از قرآن کریم است؟ الف 97مین سوره، ب 90مین سوره و جیم 91مین 91مین سوره قرآن کریم. خانم آقایی، به شماره تلفن 0938 4 شماره آخر 3320 در پاسخ به سوال 283 ما که پرسیده بودیم روز فناوری هسته‌ای در ایران از چه سالی در تقویم وارد شده، پاسخ صحیح گزینه الف از سال 1385 رو برای ما ارسال کردن.
کاش از جنس جنون بال و پری بود مرا، کاش از جنس جنون بال و پری بود مرا، مثل سیمرغ، مثل سیمرغ از اینجا سفری بود مرا. از همان کوچه که سر می شکند دیوارش، باز در حالت مستی گذری بود مرا. رقص زلف سر نی دیدم و با خود گفتم، بین افتاد و دو سر کاش سری بود مرا. بیشتر زان که رسد من بمیری کنرد، کاش 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 که روزی هنری بود مرا. کاش از جنس جنون بود مرا، کاش از جنس جنون بال و پری بود مرا، مثل سیمرغ، مثل سیمرغ از اینجا سفری بود مرا.
شب بخیر مجدد عرض میکنیم حضور شما دوستان خوب شنونده رادیو تهران. اولین شب از لیالی قدر رو همراه شما هستیم. انشاءالله این شب برای همه ما پر از نور و رحمت و برکت باشه و انشاءالله اگر سرنوشت ما در این سه شب